بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع سینما و ظرفیت‌های آن، تهران، دانشکده صدا و سیما، سال 91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ابتدا به وضع موجود رسانه و هنر به ویژه سینما و فیلم نگاهی داشته باشیم. ارزیابی خودم رو خدمت سروران عزیز عرض کنم، بعد اگر کاستی دیده میشه یا اگر مشکلاتی هست ببینیم راه برطرف کردن اون یا راه‌های اصلی برای برطرف کردن این مشکلات و کاستی‌ها یا موانع رشد و اصلاح چه چیزهایی است. در مقام نقد و بررسی وضع موجود فیلم، سینما و رسانه به طور کلی، چه مستند چه بخش‌های نمایشی، یه مطلبی رو باید همه ما برش توافق داشته باشیم. علاوه ظاهر این توافق عمومی هست و اون این که چرخه تولید، سطح تولید و زیبایی و تأثیرگذاری آثار تولید شده در حد و اندازه‌های انقلاب اسلامی و نیاز جامعه ما در وضعیت کنونی نیست. نکته دیگر این است که پاسخ نیازهای منطقه و جهان اسلام رو هم کارهای ما نمیتونه بده. ممکنه بعضی از کارهامون گل بکنه و در منطقه یا در جهان اسلام یا در جوامع اسلامی به خوبی دیده بشه یا استقبال بشه، ولی این گونه نیست که ما هنر و تدبیر و قدرت اداره افکار عمومی جهان اسلام رو داشته باشیم با استفاده خوب از ابزار فیلم و رسانه. و نکته سوم این است که ما پاسخ به نیازهای جهانی که فراروی ما هستن هم نمیتونیم بدیم. نیازهایی که در جهان امروز موجوده و راهی جز پاسخگویی از این طریق نداره. سه تا ویژگی برای وضعیت کنونی رسانه و فیلم میشه برشمرد. نتیجه گیری میکنم که به سرعت از این بررسی وضع موجود عبور بکنیم، راهکارهایی رو مطالعه کنیم یا مورد گفتگو قرار بدیم برای رسیدن به وضع مطلوب. قدرت رسانه‌ای ما، قدرت تولید آثار هنری و تولید فیلم ما در زمینه‌های مختلف به گونه ای نیست که در حد و اندازه های نیاز امروز جامعه ما باشه، در حد و اندازه هایی نیست که نیاز جهان اسلام رو تأمین بکنه و در حد و اندازه هایی نیست که بتونه پاسخگوی آتش جهانی باشه. این که بیایم حرفای دیگه ای بزنیم من ازش صرف نظر میکنم. در سینمای ما چه اشکالاتی وجود داره یا احیاناً چه ابتذال هایی یا چه افکار سطحی در فیلم ها جریان دارن یا چه اشخاصی در این عرصه فعالیت می کنن به ارزیابی موفقیت ها یا عدم موفقیت های اونها بخوایم بپردازیم، اینو من بحث فرعی می دونم، واردش هم نمی شم، چالش برانگیزم هست، ایجاد ناراحتی و دلخوری هم می کنه، ولی فکر می کنم همه ما اذعان داریم که پاسخگوی نیاز امروز نیستیم. باز انکار نمی کنم برخی از محصولاتی رو که در حد و اندازه های نیاز امروز ممکنه خودشون رو نشون بدن، ولی به هیچ وجه ما چرخه تولید رو راه ننداختیم و قدرتمندانه به توانایی برنامه ریزی و تولید آنچه که اراده میکنیم نرسیدیم. فکر میکنم این رو همه قبول داشته باشن. آیا این نوع انتقاد از وضع کنونی هنر و سینما، آیا این نوع ارزیابی از نواقص فیلم یک ایدئال نگریه؟ ما چجور در تولید اسلحه ها و تأمین امنیت کشور به ایدئال ها نزدیک شدیم و بلکه رسیدیم؟ ما چجور در رشد علم به ایدئال ها رسیدیم و حتی اون چشماندازی که برای کشور ترسیم شده در برخی از زمینه هاش صرفا تو زمینه تولید علم یا فناوری خیلی از شاخصها رو تحقق دادیم. حالا البته کار داره تا ما بتونیم در همه شاخه های علوم، به ویژه شاخه های علوم انسانی و علمی مثل اقتصاد، به حد مطلوب هم برسیم، چه برسه به شاخصه های ایدئال، و یا اینکه بتونیم علم رو به صنعت نزدیک بکنیم. درسته هنوز راه طولانی در پیش داریم، ولی در بسیاری از زمینه ها موفق بودیم. ولی چرا در عرصه رسانه، در عرصه فیلم و سینما نتونستیم به نیازهای جامعه، جهان اسلام و جهان بشریت پاسخگو باشیم؟ این سوال رو تو برخی از زمینه های دیگه هم میشه کرد. چرا ما در خصوصی سازی اقتصاد و برخورداری از یک قدرت اقتصادی اینقدر دچار مشکل هستیم و تو اون زمینه خوب پیشرفت نکردیم؟ من خواهش میکنم در این زمینه ها بشینیم فکر کنیم. چرا دانشکده های ما، رشته هایی که توی شاخه های فنی دارن تحصیل میکنن، اینقدر پیشرفت داشتیم ولی تو زمینه های علوم انسانی پیشرفت مطلوب رو نداشتیم؟ خیلی حرف اینجا هست. باید در این باره نشست صحبت کرد. حتی باید نگاه کرد که کدوم مجموعه های علمی وابستگی هایی به فرماندهی کل قوا در ساختار سیاسی کشور داشتن و اونا چه مقدار پیشرفت داشتن، و مجموعه های علمی که این وابستگی رو نداشتن و وابستگی به بخش های دیگر ساختار حکومتی ما داشتن اونقدر پیشرفت نکردن. و بعد باید بر این اساس به ارزیابی ساختارهای اجتماعیمون، ساختارهای سیاسی و بخش‌های مختلف اون بپردازیم، میزان کارآمدی رو مورد مطالعه قرار بدیم. یا ایرانی هوشمند که میتونه در بسیاری از زمینه‌های فناوری، زمینه‌های شاخه‌های علوم به ویژه تکنولوژی سخت این همه پیشرفت کنه و این همه به سرعت عقب موندگی خودش رو جبران کنه، چجور در بخش علوم انسانی هنوز به ترجمه میپردازه؟ آیا فرهنگ تحصیل در جامعه ما باید تحول پیدا بکنه؟ که دیگه هر کی باهوشتر شد نره فنی بخونه، بیاد اتفاقا برگرده بره علوم انسانی بخونه، و بعد چه زمینه‌هایی لازم داره که این تغییر صورت بگیره. چرا ایرانی هوشمند باید در برخی از زمینه‌های فلسفی یا علوم اجتماعی حرف‌های بی‌دلیل برخی از اندیشمندان یا اندیشمند نمایان غربی رو ازش تبعیت بکنه، در حالی که توی امور فنی از خودش خلاقیت‌هایی نشون میده، گاهی از اوقات جلو میزنه از دانشی که در غرب تولید شده. خیلی باید تأمل کرد این حرفی که ما داریم درباره سینما میزنیم فقط در این باره این بخش نیست، در بخش‌های مختلف سوال‌های از این دست میشه مطرح کرد. و تجربه‌ای هم که در این 30 سال اندوختیم وضعیت رو در مقابل ما قرار میده. زیاد بحث اختلاف برانگیز نخواهد شد، کافیست با یک متد علمی به بررسی دقیق بپردازیم. ما سینما و رسانمون جدای از مشکلاتی که ممکنه داشته باشه، جدای از اشکالاتی که ممکنه وارد بشه باشه به فیلمها که آقا از نظر هنجارهای اجتماعی یا ارزشهای دینی این نمرات منفی رو میشه به سینما و فیلم در این کشور داد یا به هنرمندان در این کشور داد یا نه، جدای از این بحث که من اصلا نمیخوام بحث انتقادی از این دست بکنم، وقتی که یک چشمنداز فرضی در نظر میگیریم و یک حد اقلی برای این چشمنداز فرضی تصور میکنیم، چون چشمنداز هنری و رسانه‌ای در عرصه فیلم و سینما در کشور ما نوشته نشده. من البته خیلی دوست دارم اون اتاق فکری که میخواد این قدرت و جرأت رو از خودش نشون بده که یه چشمنداز بنویسه در این زمینه، با اون اتاق فکر آشنا بشن، با شخصیت هایی که میخوان تو اون اتاق فکر این چشمنداز رو بنویسن خیلی دوست دارم آشنا بشم، ببینم اینها چه کسانی هستن که چنین جسارت و شجاعت و دقتی رو میخوان به خرج بدن و چشمنداز بنویسن در این زمینه. ولی شما خودتون تصور بکنید، تخیل بفرمایید، یک حد اقلی از مراتب رشد رو در نظر بگیرید، طبیعتاً خواهید گفت که سینمای ما باید پاسخگوی نیاز معرفتی، معنوی و فرهنگی و فکری جامعه رو تأمین بکنه و بتونه حرف جدیدی که در جمهوری اسلامی 30 سال آثار خودش رو نشون داده، کارآمدی خودش رو نشون داده، این دیگه برای دوست و دشمن آشکار هست، به مردم منطقه منتقل کنه یا به مردم جهان منتقل کنه. به هیچ وجه در سینما و رسانه استشمام نمیشه عطر تحقق چنین چشم‌اندازی. و در بخش آموزش عالی هنر یا بخش‌هایی که به هر ترتیب به تولید هنرمند می‌پردازن هم چنین زمینه‌هایی دیده نمیشه که ما بتونیم در آینده نزدیک یا در آینده غیر نزدیک ولی معین و مشخص و برنامه‌ریزی شده به چنین توانمندی‌هایی برسیم. این رو فکر میکنم همه بهش اذعان داشته باشن، لااقل تصور بنده اینه. این در حالی است که جامعه ما و مردم ما به شدت مردم فرهنگ پذیری هستند. این در حالی است که مردم ما تأثیر پذیریشون از محصول رسانه‌ای که میخواد تخریب بکنه فطرت اونها رو و تضعیف بکنه فکر ناب انسانی و اسلامی اونها رو به شدت مقاومن. مگه کار خراب تولید بشه تو این کشور؟ از هر رسانه این، چه صدا و سیما، چه سینما توزیع بشه، چه ماهواره ها، چقدر شما فکر میکنین اثر داشته باشه در تخریب فکر و فرهنگ این مردم؟ اثر بسیار ناچیزی داره. بنده تصور میکنم که ماهواره ها تمام زور خودشون رو زدن برای تخریب فکر و فرهنگ جامعه ما، اما به نتیجه مطلوبی که میخواستن و انتظار داشتن نرسیدن. شبکه هاشون رو متنوع کردن و همین الان بیشترین هزینه ها رو دارن در این زمینه انجام میدن. نتونستن. 30 سال هست اکثریت فیلم ها، اکثر فیلم ها خلاف ارزش های انسانی در جامعه پیام هایی رو به جامعه القا کردن. چه اثری داشتن در بیدین کردن مردم؟ خیلی اثر اندکی داشتن. یه عاشورا مانند چشمه جوشانی که میتواند شستشو بدهد و همه کاستی ها و نواقص فرهنگی رو بشوید و از بین ببرد، هر سال میآید و رمضان و عناصر دیگر قوی فرهنگی بسیاری از آثار سوء اینجور محصولات رو در جامعه از بین میبره و شما میبینید که معنویت در جامعه ما داره رشد میکنه. حتی حجاب در جامعه ما رشد میکنه، با اینکه میشود گفت کار فاخری در خدمت حجاب انجام نگرفته، بلکه کارهای فراوانی علیه اون صورت گرفته به صورت مستقیم یا غیر مستقیم. و اکثر فیلم هایی که در کشور ما تولید میشه به صورت غیر مستقیم علیه حجاب فعالیت میکنه. وقتی روح اندیشه و جهتگیری فمینیستی در فیلم ها حاکم هست، اینها همه مثل یک دومینوی با یکی دو سه تا فاصله همه علیه حجاب دارن کار میکنن. هرچند به ظاهر خانوم ها در فیلم ها معجبه باشن کم و بیش، ولی شما میبینید وضع حجاب در جامعه ما وضع خوبیه نسبت به ضربه هایی که ما به حجاب زدیم. مردم ما فرهنگ پذیرن و فرهنگ خوب پذیریشون غلبه داره بر فرهنگ بد پذیریشون. در چنین شرایطی ما خدمت نمی کنیم به ارتقاء فرهنگ جامعه و سرعت رشد فرهنگ جامعه رو بالا نمی بریم، شما اسمش رو چی میگذارید؟ کوتاهی؟ بنده اسمش رو جنایت میگذارم. شما اسمش رو چی میگذارید؟ ناتوانی؟ بنده اسمش رو خیانت میگذارم. وقتی شما یک استعدادی رو در یک فرد نه تنها کشف نمی کنید، رشد نمی دید، بلکه این استعداد رو علیهش عمل می کنید که اگر خود به خود می خواست رشد کنه بیشتر از این رشد می کرد، بنده اسمشو بی تدبیری نمی گذارم، اسمشو تدبیر غلط می گذارم. و تدبیر غلط ناجوان مردانه است. در شرایطی که جامعه ما در مقابل فرهنگ غلط، فرهنگ مهاجم مقاومت داره نشون میده، با همه آثار سوءی که شما میبینید ماهواره ها و رسانه ها میذارن، دارم اینو عرض میکنم، بنده چشممو به اون آثار سوءی که باقی گذاشتن نمیبندم، ولی در یک جنبندی نهایی معجزه‌وار مردم ما دارن مقاومت میکنن به خاطر فطرتشون، به خاطر فکر دینی که به همین اندازه اندک کسی با دین آشنا باشه اینقدر قدرت مقاومت پیدا میکنه، بخاطر عقلانیتی که تو کشور ما رواج داره. خب در چنین شرایطی ما پاسخگوی نیاز نیستیم. این اسمشو باید جنایت گذاشت. جنایت این نیست که در یک فیلمی حرف غلطی زده بشه، جنایت اینه که ما چرخه تولیدمون رو به جهتی نبریم که نیازهای این جامعه رو برآورده بکنه، انسان امروز این جامعه رو تربیت بکنه. اگر جوانی به اعتکاف علاقه مند بشه، به ابا عبدالله الحسین علیه السلام علاقه مند بشه، قطعا در اثر یک فیلم سینمایی نیست. شما اینو میتونید قطع داشته باشید و به معانی بسیار عمیق تر از یک علاقه مندی به یک مراسم معنوی که در میان جوانان ما جاریه و موجود هست. خب در حالی ما داریم از ناتوانی رسانه و فیلم و قدرت تولید محصولات فرهنگی از این دست صحبت میکنیم که منطقه تشنه و تأثیر پذیر از ضعیفترین کارهای خوب ما هست. چرا ما کار قوی انجام ندیم؟ من با چند نفر از کارگردانان مصری صحبت میکردم، رفته بودیم تو این بحث که اسلام میتونه چقدر سینما رو رونق بده. اینها گوش میکردند و هی با لبخند با مترجم البته گاهی صحبت میکردیم، گاهی یه خودمون دخالت میکردیم چون زبان عربی یه مقداری میتونستیم دست و پا شکسته صحبت بکنیم. آخرش من منتظر بودم خب این همه سخن پراکنی کردم، حالا ببینیم چه اثری داشته، بعد ببینیم اینها چه بازتابی دارن. برگشت گفت شما خیلی بحث رو بردید جلو، ما اصلا تعجب میکنیم چجوری تو ایران یه طلبه ورود به این مباحث پیدا کرده، این اصلا برای ما عجیبه، ما دیگه بقیه حرفا شما رو گوش نمیدادیم. ولی اون چیزی که ما از شما میخوایم اینه، در یکی از فیلم‌های شما که نام برد نشون میدادید نماز میت میخوندید شما تو فیلم، اینو فیلمو من میخوام برم تو مصر پخش بکنم، میگم آی مردم مصر، ایرانی هم مرده ای دارن مثل ما نماز میت میخونن، تا قلب مردم مصر با قلب به ایرانی ها آشنا بشه. همین بسه برای ارتباط بین مصر و ایران در عرصه سینما و هنر. کجا داری شما میری؟ میگفتم بیاید با هم دیگه فیلم تولید بکنیم در جهت حالا ارتقاء فرهنگ جوامع اسلامی و نمیدونم خیلی از اینجور حرف ها داشتم مثال میزدم، بیاید با هم دیگه فیلم تولید بکنیم برای اون خانم مصری که به خاطر حجاب خودش در آلمان در دادگاه به اصطلاح چاقو زده شد. خیلی ابتدایی تر از این حرفا رو میگفت ما بهش نیازمند هستیم و تو محصولات شما الان کم و بیش هست. من به شما میگم نمیخواد زیاد بلند پروازی بکنی. جامعه‌ای که برای کمترین کارهای ما، جامعه جهان اسلامی که برای کمترین کارهای ما اینقدر تأثیر پذیره، شما فکر کنید که ما یک فیلم هوشمندانه، یک سریال هوشمندانه تولید بکنیم، یک مستندی تولید بکنیم که به ذائقه و زبان مردم منطقه ساخته شده باشه و توش حرفای عمیق بزنیم، چقدر جلو بردیم این جامعه رو. به خدا قسم هیچ مانعی برای پذیرش سخن ما نیست، که انگیزه های بسیار قوی هم هست. ما پاسخ ندیم به این نیاز، این رو اسمشو ناتوانی نمیگذارم، اسمشو خیانت میگذارم. و بعد جامعه جهانی، هیچ روزی مثل امروز تشنه دریافت معارف ما نبوده است. بنده سالها قبل آفریقای جنوبی، کانادا، اوکراین رفتم، تو مردمش، توی دانشگاه‌ها، میان خواص و عوامشون باشون گفتگو کردم، ببینم اینها آمادگی پذیرش چه جور حرفایی رو دارن. تست کردم، مثل این تستگران مطالعه کنندگان کشور زرنگ چین که میاد تو حج ما میبینه کدوم محصول بیشتر خریده میشه، تسبیح براتون میسازم، سجاده است، سجاده براتون میسازم، کلاه که سر حاجیان میگذارن کلاه میخرم براتون درست میکنم. میاد توی جامعه شیعی، میاد توی کربلا ببینه چیه، حالا این دیگه دارم فرضی میگم، مهر کربلا است، مهر کربلا از چین درست میکنه میاره برای شما بفروشه. اونا برای همه چی میتونن این کار فکر بکنن و تدبیر بکنن و ببینن نیاز سنجی بکنن، بیان برنامه‌ریزی کنن برای برآوردن این نیاز و اقتصاد خودشون رو فربه بکنن. من میترسم تکنولوژی ساخت ذریح مطهر ائمه هدا رو هم اونها بردارن برای خودشون ایجاد بکنن. شما میدونید کشور چین کشوری نیست که چاه نفت زیاد داشته باشه یا اصلا داشته باشه، فکر نکنم، شاید یکی دوتا. چندین سال قبل میگفتن چاهای نفت ما مثلا چندین برابر چینه، اصلا چین کشور نفتی نیست. بعد ما میریم کرایه میکنیم دستگاه هایی رو که میخوان حفاری بکنن از کشور محترم چین و اونها چاه ندارن ولی دستگاه حفاری دارن درست میکنن، اون سال به بنده میفرمودن که این دوستان صنعت نفت که ما این دستگاه حفاری، یه دونه دستگاه حفاری از یکی دو تا از زمان طاغوت باقی مونده، اونم مال ما نیست، ساخته یه جای دیگه است، چه ایرادایی و چه اشکالایی داره. البته این حرفی که میذارم تو این سالهای اخیر خبر دارم که برطرف شده، ولی اونها دغدغه شون بود. شما مطمئن باشید که ما اونجوری که اونها میان نیازها رو بررسی میکنن و جوابها رو تو کشور خودشون برای اون نیازها تعمیم میکنن که اگر رو بهشون بدیم میان مهر کربلا هم برای ما درست میکنن و تو کربلا به ما میفروشن و 50% سودشو میبرن و ارزونتر از حتی سازندگان مهر در کربلا تموم میکنن، ما به این اندازه که چه عرض بکنم، 2-3% این اندازم در عرصه فرهنگ نرفتیم نیازسنجی بکنیم در جهان. نیازسنجی بکنیم و جهان غرب رو کاستی ها و بدی ها و پستی ها و پلشتی هاش رو به خودشون نشون بدیم. دوستان من، ما الان بسیاری از مشکلات فرهنگی کشورمون تنها راه حلش اینه که این مشکلات تو فرانسه و آلمان و انگلستان حل بشه. به شما عرض بکنم، اگر شما تونستید یه فیلم اینجا درست بکنید که ضرر موسیقی رو و کاری که صهیونیست‌ها انجام دادن با تخریب روح جوانان مسیحی در اروپا به واسطه موسیقی، تا اونها رو تحت قیمومیت و سلطه اقلیت صهیونیست‌ها قرار بدن، اگر یه فیلم اینجوری ساختی، جوانای آلمان، جوانای فرانسه با ذائقه اونا ساختی، اونا فهمیدن، مستند یا سینمایی، اونجا اثرشو گذاشت، بعد این یه نمه بازتابش به ایران اسلامی ما برگرده تمومه. 200 فیلم علیه مضرات موسیقی در ایران بسازی این اثر رو نداره. من متاسفانه نگاه میکنم میبینم فضای فکری و اون فرهنگی که بین فیلمسازان خوب ما هم هست هنوز جهانی نشده، هنوز سرش انداخته پایین یه فیلم میخواد بسازه برای همشهری های خودش. بنده قسمت اول سخنم عرض کردم که ما هنوز توانمند نیستیم برای پاسخ به نیازهای جامعه خودمون، ولی انقدر امکانات جهانی برای تأثیر پذیرفتن از حرف حق فراوان شده و انقدر از اون طریق ما میتونیم نیازهای خودمون رو به خوبی برآورده بکنیم که دیگه حتی میتونم از اون بخش اول کلام خودم صرف نظر بکنم. شما الان دیگه وقت این نیست که بیاید با مردم خودتون مستقیم حرف بزنید، حرفهای شما در جهان بهتر شنیده میشه، بیاید بزنید و شنیده شدنش رو در میان مردم جهان، مسلمانان منطقه و متفکرین غربی یا حتی مردم عوام در غرب، حرفاتون رو به اونها بزنید، بپذیرن، بازتابهاش تمام نیازهای فرهنگی و فکری کشور خود ما رو برطرف خواهد کرد. استاد علوم سیاسی در یکی از دانشکده‌های تهران وقتی میاد سر کلاس یا تو اون تریبون عمومی تو دانشکده برمیگرده میگه جنبش ضد وال استریت، جنبش 99% علیه 1%، یه حرف موهومه، 4 تا عرازل و اوباش این حرکت رو راه انداختن و دموکراسی غربی میتونه اون رو جمع بکنه، اینقدر شیفته دموکراسی غربی هست و کرسی تدریس رو در دانشگاه ما این فرد دستش هست، شما با یه مستند قوی که برای غربی ها میسازی از ماهیت جنبش وال استریت، از ضرورت ها و زمینه هایی که این جنبش رو موجب شده، از آینده ای که میتونید در چشمان این جنبش ببینی بسازی، بعد اون یه نمی از آثار اون کار شما وقتی اینجا انعکاس پیدا بکنه، چنین حرفهای سخیفی جمع خواهد شد. در حالی ما پاسخگوی نیاز جامعه جهانی، جهان اسلام و جامعه خودمون نیستیم که آمادگی برای پذیرش فوق‌العاده است. فوق‌العاده، اصلا قابل تصور نیست. من یکی دو نمونه از این آمادگی رو در برخی از سخنرانی های خودم توی محافل مذهبی که فکر میکنم جای خوبیه برای حرف زدن عرض کردم. یکی دو نفر از همین جوانهایی که مانند شما دنبال کار خوب هستن رفته بودن روسیه یک کار مستند بسازن. میگفتن انگیزه هامون رو از همین جور بحث ها هم گرفتیم که برید سراغ جهان. بعد میگفتن ما سراغ اسلام در روسیه رفته بودیم. با یه پدیده مواجه شدیم. یه نمونه شو آوردیم ایران. شما باید با ایشون جلسه بگیرید. یه جوان روسی رو آوردن تو منزل ما. حالا خودشون هم فیلم گرفتن. اتفاقا من ایام نقاهت و مریضی من بود. گفتن حالا شما بیا با ایشون یه گپی بزن. این جوان روس مسلمان هم نبود. عاشق امام حسین علیه السلام شده بود. از یورونیوز یه خبری دیده بود مربوط به عاشورای ایرانی ها. دیده بود اینا خودشونو میزنن برای کسی. خیلی مختصر در حد اخبار یورونیوز که چقدر دلش میسوزه برای امام حسین. چقدر میخواد کار تبلیغی بکنه. رفته بود تو اینترنت سرچ کرده بود. با یه گرفتاری رسیده بود به همون چیزی که شبیهش رو دیده بود. بعد الان 2 سال هست زندگیش، نفسش، ضربان قلبش با نوحه های ابا عبدالله الحسین یک کلمش هم متوجه نمیشه. از اون طریق رفته مسجد سفارت ایران توی روسیه تو عزاداری حضرت زهرا شرکت کرده. پرسیده شما برای کی گریه میکنید؟ گفتن مادر ابا عبدالله الحسین. یک کمی پرسجو کرده. گفتن فقط اونو میشناسم تو شما. گفتن ایشون مادر ایشون هستن. گفتن خب نه، چون مادر ایشون هستن من میشینم. هنوز یک برگ کتاب درباره ابا عبدالله الحسین نخونده. بعد خودش به من میگفتش که من وقتی این نوحه ها رو گوش میکنم سرمای سیبری تبدیل میشه به بهار. فصل ها... تعبیرش این بود. میگفت حالا ما مترجم حرف میزد، مترجم داشت این صحبت هایشون رو ترجمه میکرد، میگفت فصلها برام عوض میشن و سرما رو دیگه فراموش میکنم. بچه ها به من میگفتن در مورد مسلمان شدن باش صحبت بکن. یکمی صحبت کردیم، گفتش که نه اینکه توصیه کنم مسلمان بشه، گفتم میخوای مسلمان بشه؟ گفت حالا باید فکر کنم ببینم مامانم موافق هست مخالفه، چجوریه، چی میشه آدم مسلمان بشه، اصلا با اسلام کاری نداره. و ما فکر میکنیم این درس‌های معارف اسلامی که تو مدرسه و دانشگاه میخونیم اینا ما رو برده پای مکتب ابا عبدالله الحسین. ما متوجه این نیستیم، درک هنری نداریم که بدونیم موسیقی نوحه ابا عبدالله الحسین مضمونی به نام امام حسین علیه السلام هنرمند درست میکنه، اثر هنری رو تقویت میکنه. درک نداریم. باید درکش رو داشته باشیم. بلکه ضد درک نمیدونم چی میشه که فکر میکنیم اگر امام حسین بیاد تو فیلمای ما فیلم اون شعاری میشه. یعنی این دیگه خیلی چیز عجیبیه ها. این ماجرا مال ماه رمضان امساله. دو تا نمونه من دارم عرض میکنم فقط برای یکی از مضامین خوبی که ما در اختیار داریم و آمادگی پذیرش جهانی که اون طرف هست. نماز ما چه رقص زیبای معنوی است بماند. حج ما چه عظمت اجتماعی است که جهان بشریت سراغ نداره. و من تصورم این است که میلیاردها دلار هر سال خرج میشه برای اینکه حج در عربستان دفن بشه و آثار جهانی خودشو نشون نده. حج پاسداشت حضرت ابراهیم است که تمام ادیان به حضرت ابراهیم احترام میگذارن. اصلا حج ابراهیمی است نه محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. و تمام مسلمانان دور هم جمع میشن به ابراهیم و قدمگاه حرکت‌های او احترام بگذارن. این زبان بین المللی اسلام است. وقت ما از اینجا کارگردان میفرستیم، فرض بفرمایید اینا فرضیه من دارم به شما میگم، میفرستیم آقا بیا برو با پول جمهوری اسلامی برو تو حج ببین چه سوژه‌ای گیر میاری برای فیلم ساختن، برمیگرده میگه من یه ایده پیدا کردم، بعد میگن ایدت چیه؟ میگه ایدم اینه که یه حاجی عوضی بره حج طنز درست بکنه و اصلا لات بی سر و پاییه که این کاره نبوده، هی توی حج بر اساس این تضاد موقعیت و نمیدونم چی صحنه های خلق بکنه و موجب خنده مردم بشه. مصرف گیشه یه مبتذل داره ایدش. من نمیدونم ایرانی جماعت هوشش به اینجا نمیرسه که ابراهیم وجه مشترک همه ادیان است. اتحاد بین یهودی و مسیحی رو هم حضرت ابراهیم میتونه ایجاد بکنه، چه برسه بین مسلمان و یهودی و مسیحی. نمیدونم چرا ما جهانی فکر نمی کنیم. تو همون سال با همیشون بودیم تو نیجریه، در یه نفر از نیجریه آمده بود در مشعر و اونجا هدفون موبایلش هم به گوشش بود، اومد یه مسئله احکام از ما سوال بکنه. معمولا آفریقایی عربیشون خوبه، ایشون گفت من عربی نمیتونم صحبت کنم، انگلیسی کسی هست بتونه صحبت کنه. همین رفیقمون شروع کرد ترجمه کردن مسئله احکامش رو که پاسخ دادیم. میخواست بره، گفتم ازش بپرس مذهبش چیه. از ما تعجب کرد این سوال رو میکنیم ازش. گفت مگه شما ایرانی نیستید؟ من به همین دلیل اومدم سوال کردم، من شیعه هستم، مقلد رهبری هستم. اینا رو گفت، اول گفت اینو گوش بده شما، هدفونشو به ما داد، ما گوش کردیم دیدیم که همش نواهای آقای محمود کریمی و نواهای مداهای ایرانی توی گوشیش هست. داشتیم شاخ در می آوردیم تو مشعر. بعد رفت تجدید وضو کنه برگرده، دیدیم صد و خورده اینم چقدر تو گوشیش نوحه هست. گفتیم اینا رو میفهمی چی میگفت؟ نه نمیدونم، نمیدونم چی میگم، فقط میدونم درباره حسین. و شما شدت بی ارزگی و بی لیاقتی ما رو برای جذب قلوب و روشن کردن افکار عمومی عالم ببینید و بعد برگردید دوباره بنویسید رسالت دانشکده صدا و سیما چیه؟ آدم‌های در چه حد و اندازه‌ای باید تربیت بکنه؟ ما چیکار داریم می‌کنیم؟ سینمای ما برای چه موضوعی داره فیلم می‌سازه؟ مردم ما فیلم‌های جهانی رو می‌بینن و می‌پسندن. ولی فیلمسازهای ما فیلم جهانی کمتر می‌تونن تولید بکنن. فیلم‌های جهانی فیلم‌هایی نیستن که در جشنواره‌ها لزوماً پذیرفته بشن. لزوماً علامت یک فیلم جهانی فیلمی نیست که در جشنواره‌ها پذیرفته بشه. فیلمی است که بتونه تغییر نگرش در جهانیان ایجاد بکنه. دو نمونه موسیقیایی من به شما گفتم. نوحه‌های ما چه بسته‌بندی دقیقی اینها برای صادرات شدن. خرمای ما، نمی‌دونم برخی از محصولات ما بسته‌بندی صادراتی نداشته باشن، جایی ندارن توی غرب. توی اون بازاری که بسته‌بندی حرف اول رو داره میزنه، حتی گاهی مؤثرتر از اصل خود کالاست. بسته‌بندی هایی که ما برای محصولات فرهنگیمون میکنیم، برای آیا توانایی این رو داره که محصول ما رو در بازار غرب به فروش برسونه؟ تا حالا شما یه دونه کلیپ، یه دونه نما آهنگ دیدید از سینه زنی ما که این رقص معنوی با شکوه پرشور رو به غربی ها منتقل بکنه تا ادا شکلک بازی های اونها تو شوهایی که دارن و هیجان های کاذب از چشمشون فرو بریزه؟ شما فکر میکنید مردم جهان نمیفهمن فرقشو؟ فکر میکنید مردم جهان متوجه نمیشن فرق بین این دوتا چیه؟ ما در حالی ناتوانیم برای سخن گفتن با مردم جهان و مسلمانان منطقه و حتی جامعه خودمون و عقبتریم از اون سطح پیام هایی که باید به این سه گروه منتقل بشه که آمادگی برای پذیرش اینقدر بالاست. وقت گاهی از اوقات متاسفانه میخواییم کار بکنیم، چه برای جامعه خودمون چه برای مردم جهان، برمیگردیم از مزامین دموده و مندرس خود اونها استفاده میکنیم. میگه ما که اینو داریم، که ما که خودمون اینا رو داریم، خسته شدیم ازش، دوباره شبیه خود ما داری با ما حرف میزنیم. و بعضی ها اینقدر عقب موندن برای مردم ما دارن شبیه غربی ها حرف میزنن. خب اون که تو ماهواره هست که بهترش هم هست، حرف متفاوت بزن. چقدر تصور باطلیه ما فکر کنیم سریال اگر بخوایم بسازیم باید یه نمه بوی سریال های ماهواره‌ای رو داشته باشه تا مردم رو جذب بکنه. خدا شاهده اینجوری نیست، اتفاقا 100% باید خلاف او باشه از نظر مضمون و خیلی از مسائل که دیگه نمیخوام وارد جزئیاتش بشم تا مردم خود ما رو جذب کنه، مردم ما روز ببینن، روشنایی ببینن، شب رو تشخیص میدن و فقط از این طریق هست که اونو میتونن بذارن کنار. او سبک زندگی غربی رو داره نشون میده، تو نمیتونی پیام‌های خوب رو در لابلای سبک زندگی غربی قرار بدی بگی اینها امروز جذابه چون مردم ماهواره میبینن پس ما از این طریق پیام‌های خوب رو بذاریم تو سبک زندگی غربی مردم منتقل کنیم. اتفاقا تو باید برگردی سبک زندگی اسلامی که به این سادگی امکانش نیست دیده بشه اونها رو منتقل بکنی. این عرض من درباره بررسی وضع موجود. عرض کوتاه دیگری داشته باشم درباره این که آیا این ابزار فیلم، مستند، سینمایی، سریال، رسانه، تلویزیون قدرت این رو داره که این پیام‌های عمیق رو منتقل بکنه، که این نیازهای بسیار بالا رو برآورده بکنه. خدمت شما عرض بکنم کتاب، سخن و سخنوری و ابزار سنتی ما به هیچ وجه پاسخگوی نیاز امروز نیست. ابزار سنتی ما یکی از ابزار مهمش ارتباط شفاهی بوده. یکی از اساتید این دانشکده در یک زمان، نمیدونم ایشون الان هم در این دانشکده به تدریس مشغول هستن یا نه، پایان نامه دکترای خودشون رو این موضوع قرار داده بودن که آیا رسانه در تقویت فیلم در و تلویزیون در تقویت اعتقادی مردم مؤثرتره یا سخنرانی ها و ارتباط چهره به چهره. به واسطه راهنمایی برخی از اساتیدی که از حوزه و دانشگاه به مشاوره و راهنمایی گرفته بودن، دانشگاه در علوم ارتباطات در حوزه هم برخی از مبلغین توانمند و دیگر علما گفته بودن ارتباط چهره به چهره برای تقویت ایمان مؤثرتر از تلویزیونه. شما میدونید این حرف نتیجهش یه نوع سکولاریزمه، منتها با پوشش خیلی خوب. بعد به من با لبخند میگفتش که حاج آقا این کار شما که تبلیغ چهره به چهره میکنید شما و این اثر نفس، این چیزیست که از تلویزیون اثرش بالاتره. بنده خدمتشون عرض کردم قطعا این سخن غلطه. گفت آقا من دارم اینجا تدریس میکنم و تلویزیون بیشتر به درد تخریب میخوره، از شهید آوینی و دیگران سخنهایی رو به میدان میآورد و به کمک میگرفت برای اینکه به اونها استناد بکنه. خب اینقدر دلیل وجود داره، من باید تا ظهر برای شما درباره رد این حرف و این نگاه صحبت بکنم. چه کسی گفته که ارتباط چهره به چهره و فردی مؤثرتر از درافکندن موج اجتماعی عظیم هست؟ حضرت امام اومد تو ایران، نشست، رفت تو روستاها، رفت تو شهرها، چهره به چهره کار کرد، یک موج عظیم اجتماعی انداخت. این موج عظیم اجتماعی چون خمیرمایش یک پیام فطری بود، 250,000 شهید طی چند سال تربیت کرد در ایران اسلامی. اینا فقط شهداشون بودن. این 250,000 هر کدوم حداقل دو نفر به عنوان پدر مادر همراهشون هست که همگام با شهید خودشون اعلام رضایت به این دین دادن. میلیون ها نفوس رو تحول درشون ایجاد کرد، رفت با تبلیغ چهره به چهره. تو چرا میخوای مسئولیت رسانه عمومی رو از بین ببری در ارتباط با تحولی که میتونه تو جامعه ایجاد بکنی؟ چه حرف غلطی است. هر کدوم جایگاه نقش خودشونو دارن. و تو چرا میگی که رسانه کارش صرفا تخریبیه؟ باشه تخریبیه، قسمت اول ذکر توحید ما تخریبه، لا الهه، قسمت دومش اثبات میکنه، به تثبیت میپردازه، الا الله میگه. مگر تو نمیگی که تلویزیون بیشتر به درد این میخوره که یه چیزی رو تخریب بکنه؟ خب تلویزیون بیا تخریب کن تفکر غربی رو، تمدن غربی رو، خرابیاشو نشون بده، نمیخواد تخریب بکنی. بذار وابستگی روحی ما و جامعه ما نسبت به این که در غرب خبری هست برطرف بشه. تو این کارو کردی؟ من راه حل‌هاش رو هم برای شما عرض خواهم کرد تا هیچ کدوم از این دوستان بدون مسئولیت از مجلس خارج نشن. ببینیم یک ماه دیگر سوال میکنم از شما، آیا این راه حل اگر درسته اجرا شده یا نه؟ اگر درست نیست، اگر درسته چرا اجرا نشده؟ و اگر درست نیست یک نفر به من جواب بده، به صورت عمومی یا خصوصی فرقی نمیکنه، چون من این حرفا رو عمومی میزنم. آیا رسانه قدرت تخریبی داره؟ بیشتر به درد خراب کردن میخوره؟ خب بیاد خراب کنه، لا اله رو برای ما درست کنه. توی جلسه ای از جوانهای ایرانی که بعضیشون فارسی به سختی صحبت میکردن در یک کشور غربی بودن، بعد یه نفر تازه به دوران رسیده، یعنی همون سال مهاجرت کرده بود از ایران، اونجا رفته بود برای درس خوندن، یه جوان ایرانی بود، هنوز فضای اونجا طبیعتاً به دستش نیومده بود، چون بعد از اینکه سوال کرد ازش پرسیدم شما چند وقت اینجا زندگی میکنی، اونجا برگشت گفتش که چرا در دبیرستان‌های ما محیط مختلط نیست، بعد تو دانشگاه‌ها مختلط میشه، هزار تا آرزو داره، تو همون دبیرستان‌ها عادی سازی بکنن. بعد شروع کرده بود به استناد، اینجا عادی شده این مسائل، اینقدر عوارض رو نداره، من تو دانشگاه‌های ایران بودم ال بوده و بل بوده. بنده برگشتم پرسیدم شما چند وقت اینجا هستید؟ گفت من یک سال اومدم. این چه آدم بعد تفکر منطقی نداشته باشه با یک سال توی جامعه زود اینم احکام کلی صادر بکنه. بعد خب اکثر اونها معرفی کرده بودن، مدت‌ها اونجا بودن، بهشون گفتم که دخترها پسرها اینجا در دبیرستان که دبیرستان‌های مختلف اینجا هستن، اولین تجربه ارتباط دختر و پسر در چه وقتی صورت میگیره و چه آثار سوءی در خانومها میگذاره. شروع کردم اینا رو بیان کردن، پسرها چه نگاهی به دخترها دارن، دخترها چه نگاهی به پسرها دارن، بعدش چه اتفاقی میفته. اونا رو نمیتونم اینجا الان در جمع شما بگم، ولی در جمع اونها گفتن بی ادبانه نبود، چون اتفاقاتی بود که باشن زندگی میکردن، همه تایید کردن. بعد این آقا رو برگشتم گفتم که شما این تجربه رو میگید ما تو ایران پیدا بکنیم؟ گفتم من آخه خودم تو دبیرستان‌های اینجا تحصیل نکرده بودم، ولی ظاهرش میومد هیچ مشکلی نباشه. گفتم میدونید تو غرب به جوان‌های غربی دارن دروغ میگن که هیچ مشکلی نیست، و کافیه یه نفر مثل اون پسری که گفت پادشاه لباس نداره بیاد تو غرب حرف راسته رو بزنه، یه نفر بیاد حرف راسته رو بزنه، شهر به هم می‌ریزه. آیا صدا و سیما نمیتونه اعتقاد درست کنه؟ بهتر میتونه؟ من نمیدونم شهید آوینی یه همچی حرفی زدن یا نه، نمیخوام به نقد سخن ایشون بپردازم، ولی نقلی بود که ایشون مطرح میکردن. حالا شاید اصلا شهید آوینی چه این حرفی نزده باشن، بهتر میتونه تخریب بکنه یک اعتقادی رو؟ خب بیاد اعتقاد ما به پیشرفت غرب رو تخریب بکنه. حرفهای 40-50 سال پیشه غربی، 40-50 سال پیش شهید علامه فقید طباطبایی رو که در تفسیر المیزان بیان می‌کردن در رضالت غربی‌ها، و اینکه تعجب می‌کردن چرا روشن فکرها اون کشور رو پیشرفته می‌دونن. آیا کسی که ملت‌ها رو غارت بکنه پیشرفته است؟ آیا فرهنگ پیشرفته‌ای داره؟ حرفای 40-50 سال پیش علامه طباطبایی رو بیاد سینمای ما بزنه؟ نمیخواد دین و اعتقادات به ما بگه. در ثانی چه کسی گفته که صدا و سیما، تلویزیون، سینما، فیلم‌های نمایشی یا حتی مستندها اینها قدرت ساختن اعتقاد نداره؟ به من این استاد محترم میفرمودن که اعتقادات دینی در همان مهدیه درست میشود، پای منبرهای شما. فکر میکرد داره به من احترام میگذاره، در حالی که داشت رفع مسئولیت میکرد از این ابزار. من خدا شاهده در این 10-15 سال گذشته خسته شدم از بس این حرفها رو زدم به صورت تکراری. به او عرض کردم که پیامبر اکرم میفرماید کونو دعات الناس به غیر السنتکم، به غیر زبانتون مردم رو به دین دعوت کنید، یعنی با رفتارتون. رفتار در سینما به نمایش در میاد، مگه چند نفر میتونن به آقای بهجت زندگی کنن، زندگی او رو از نزدیک ببینن، کنش ها و واکنش های او رو در کنار موقعیت های مختلف ببینن، ازش الگو بگیرن؟ تا تو هنر نداری الگوی دینی بسازی، تا شروع میکنی الگوی دینی ساختن انقدر گل درشت و غیر طبیعی در روند داستان و رمانت و فیلمت جلوه میکنه که شعاری جلوه میکنه. بله، قافیه به تنگ آید، شاعر به جفنگ آید. کسی بلد نباشه شعر بگه، بعد میاد میگه که اصلا شعر وسیله خوبی نیست برای انتقال پیام، راحت حرفمونو بزنیم. بلد نیست شعر بگه، بلد نیست از استعاره استفاده کنه، بلد نیست از کنایه استفاده کنه، بلد نیست از هنرهای شعری استفاده کنه. کسی بلد نباشه با زبان عامیانه شعر فخیم بگه مثل بابا طاهر، میگه اصلا این زبان عامیانه به درد نمیخوره، باید زبان فخیمه. آقا جون تو بلد نیستی؟ با زبان عامیانه میشه شعر فخیم گفت؟ کسی بلد نباشه بدون رعایت کردن بسیاری از قواعد شعری مثنوی های قوی بگه، گیر میکنه به رعایت قواعد شعری و پشت سر اون قواعد باقی میمونه، هیچ وقت نمیتونه مثل مولوی شعر بگه. مولوی خیلی جا رعایت نمیکنه قواعد شعری رو، اما جاودانه نمونده مگه؟ بلده بگه، بلده زیباییش رو حفظ بکنه و بعد از قواعدم رعایت نکنه. تو بلد نیستی، نباید بگی این نمیشه، میشه شد، اینها مثنوی نمانده است. کسی بلد نباشه از سینما و هنر برای تقویت اعتقادات دینی استفاده بکنه، خب طبیعتاً رفع مسئولیت میکنه از خودش، میگه اعتقادات دینی باید در ارتباط چهره به چهره صرفاً تقویت بشه. البته هر کدوم از این ابزار جایگاه خاص خودشونو دارن، ولی سینما شناخته نشده به عنوان یک ابزار کاملا توانمند برای اینکه دین خدمت بکنه. ما شیوه فیلمنامه نویسی و داستان نویسی برای یک داستان معنوی رو اصلا در آموزشکده های خودمون یاد نمیدیم. شیوه تربیت هنرمند مسلمان رو، هنرمندی که بجوشه از او کار هنر دینی رو، بلد نیستیم، حاضر نیستیم یاد بگیریم. این مقدمه دوم کلام من یا ذل مقدمه ای بعد از اون مقدمه که ارزیابی وضع موجود بود که آیا این سینما توانایی رو داره. بله که توانایی این مسئله رو داره، خیلی هم داره، منتها موانعی وجود داره. موانع رسیدن به این نقطه مطلوب و توانمندی برای انتقال پیام انقلاب اسلامی و اسلام ناب به جامعه خودمون، به جهان، به جهان اسلام، فیلمسازانی که کار مبتذل میکنن نیستن. بنده از باب مبالغه و تأکید بر راه‌های دیگری که میخوام عرض بکنم که راه‌های ایجابیه، از باب مبالغه میخوام عرض بکنم حتی سینما آزاد هم باشه، ما میتونیم به اون نقطه مطلوب برسیم. اینقدر حرفهای ما حرفهای قوی و اثرگذاریست و اینقدر فطرتها و زمینه‌های پذیرش بالاست و اینقدر این ابزار قدرتمندن، اگر شما فیلم خوب بسازید دیگه نیازی به ممیزی فیلم‌های بد ندارید. مردم با چشمهاشون فیلم بد رو دور میاندازن. نیازی به حمایت‌های دولتی بی نتیجه از فیلم‌های خوب ندارید. من البته معتقدم به حمایت‌های دولت و حاکمیت از فیلم‌های خوب، منتها حمایت‌های با نتیجه، نه حمایت بی نتیجه، که باید سر حمایت‌های با نتیجه صحبت کرد که حمایت با نتیجه چیه. اینقدر راه‌های روشن وجود داره برای انجام کارهای عمیق. در اول انقلاب ما ارتشی داشتیم که نمیتونست این ارتش به تنهایی مقابله کنه و مقاومت بکنه در مقابل تهاجم نظامی دشمنان. خب در کنارش سپاه ساختیم، ارتش رو هم منحل نکردیم. خب این ارتش بسیاریشون در زمان طاغوت خدمت به اون فرهنگ میکردن، لااقل برخیشون، نه بدنه عمومی ارتش، برخیشون تو اون فضا درست شده بودن، برای ژاندارم منطقه بودن درست شده بودن، نه برای یک جنگ تمام عیاری که تمام جهان بخواد تحمیل بکنه. سپاه رو ساختیم، سپاه هم کفایت نکرد، بسیج اومد به میدان. بسیج و سپاه دو عنصر مکملی شدن که اون بدنه باظرفیت ارتش هم احیا شد. اصلا شما به سینمای غیر دینی هم دست نزنید با درست کردن یک جریانی در کنارش و با تعمیم دادن جریان تولید محصول توسط عموم جوانان علاقمند، مثل اتفاقی که در بسیج افتاد، میتونید مشکل رو حل کنید. کافیه تو این عرصه الگو ساخته بشه. مردم انتخابگران خوبی هستن، مردم مدیران خوبی هستن، محصول هنری باید دیده بشه. هنرمند میخواد باقی بمونه نامش. یه فیلمنامه نویسی اومده بود پیش من، میگفت میبینید که تو این داستان ظرفیت خیلی از حرفا رو داره، متوجه نزدم. گفتم آره انصافا خیلی از حرفای مبتذل رو در روابط زن و مرد تو این داستانت نگفتی. خب میدونید ناجا چرا نگفتم؟ من زیاد بچه مذهبی نیستم، ولی میخوام پس فردا بچه‌م تو مدرسه سر بلند کنه، خجالت نکشه که از اینکه یه روزی باباشی همچی فیلمی ساخته. به خاطر این حرفای مبتذل تو فیلم خودم نزدم. همین نظارت عمومی رو ما از قدرتش استفاده بکنیم، از هر قدرت نظارتی دیگری در کشور با هزاران ضمانت و حضور قوی قوه قضاییه و احکام این آیین نامه ها و نمیدونم محکمه ها قدرتش بیشتره. این با چه جور به چه شیوه این تأمین میشه؟ بنده راهبرد اولی که میخوام پیشنهاد بکنم اینه که به سینمای موجود دست نزنید. هر که هر فیلمی میخواد بسازه فعلا به بنده ربطی نداره. من تو بحثم اصلا نمیخوام به اونها نگاه بکنم. هیچ پیشنهادی رو در ارتباط با نحوه کنترل و ممیزی سینما عرض نمی کنم و اصلا درباره ضرورت وجود ممیزی سخنی نمیگم و به وضع موجود واقعا کاری ندارم. در کنارش نیروهای بسیار قدرتمند، خلاق و دلسوز وجود دارن که میتونن بیان نمونه های فاخری بسازن که زمینه پذیرش نمونه های مبتدل در جامعه از بین بره، دیگه کسی رغبت نکنه به ساختن فیلم. فیلم خراب، فیلم خوب هنرمندانه قوی ساخته بشه، دیگه کسی به اونا نگاه نمی کنه. این راه اصلیه. راه دیگری که باید طی بشه، که البته این راه اصلی به دو شیوه اساسی باید انجام بگیره، یکی این که حمایت های اثر بخش، حمایت های حساب شده از فیلم فاخر و خوب انجام بگیره. هر کسی طلبه شد لزوماً مشاور خوب و تهیه کننده مضمون خوب برای یک فیلم سینمایی نخواهد بود. دوستان من به شما عرض بکنم، و هر کسی دارای اعتقادات و گرایش های مذهبی شد، حتی پیرو ولایت فقیه شد و حتی اهل دفاع مقدس شد و خودش یه زمانی حتی در جبهه بود، لزوماً فیلم دفاع مقدسی خوب نخواهد ساخت. ما باید اونجا شروع بکنیم به چالش کردن. بنده گاهی از اوقات به انتقاد میپردازم از فیلم‌های خوب، برای اینکه میخوام استاندارد فیلم‌های خوب پایین نیاد. فیلم‌هایی که خودشون مدعی هستن خوب هستن. اصلا تا حالا شاید کسی فیلم‌هایی که مدعی هستن خونسا هستن، مدعی هستن برای گیشه ساخته شدن، رسما حتی مدعی هستن ضد فرهنگ اسلامی ساخته شدن، بنده هیچ وقت خودم رو زحمت ندادم اونها رو نقد کنم در جمعه های خصوصی. حتی میگن آقا این فیلمی ساخته شده زیرا به جمهوری اسلامی داری میذاریم، که خب باشه ساخته شده من چیکار کنم؟ شما فکر می‌کنید فیلم چقدر اثر داره؟ چقدر ارزش داره ما وقت خودمون رو صرف کنیم برای نقد اون؟ دغدغه ما باید این باشه که حمایت اگر میخواد بشه از یک فیلم خوب، آیا با ملاک‌ها و با معیارهای درست این حمایت صورت گرفته، یا ما احساس میکنیم قحطی وجود داره که هر کسی یک کمی بوی اسلام و مذهبیگری میداد باید تمام امکانات سینما رو در اختیارش قرار داد. یک کسی علاقه به حزب اللهیگری داشت، آیا این کافیست برای اینکه فیلم انقلابی بسازه؟ به خدا نه. یک کسی علاقه به جبهه و جنگ داشت کافیست برای اینکه فیلم دفاع مقدس بسازه؟ اگر کسی علاقه به دفاع مقدس داشت، شهادت طلب بود، اما فقط بلد تک تیر اندازی بکنه، شما باید تانک رو به دست او بدی، او رو بفرستی دشمن، تانک رو به تحویل دشمن بده، ازش استفاده نکنه برای شلیک کردن. و اگر در این راه به شهادت هم برسه، شما در جرم به شهادت رسیدن او شریک خواهی بود. فیلم دفاع مقدسی ساختن کار هر کسی نیست، کار هر کسی که علاقه داره به دفاع مقدس نیست. طبیعتاً اینها رو ما باید بهش توجه بکنیم. خب این یک جریان، حمایت بکنیم. روش دیگری که باید در این زمینه اتخاذ بشه این است که آموزش عالی هنر رو ما باید به صورت بنیادین درش تحول ایجاد بکنیم. آیا دانشکده های هنری ما، دانشکده سوره که فلسفه تأسیسش این بوده، دانشکده صدا و سیما که فلسفه تأسیسش همین هست علی‌القاعده، و بعد دانشگاه های دیگری که به تربیت هنرمندان اقدام میکنن، آیا راه و روششون رو درست دارن میرن؟ آیا برخی از اشتباهات فاحشی که در آموزش عالی هست نیاز به بحث و بررسی های بسیار دامنه‌داری که 30 سال طول بکشد دارد تا اصلاحاتی در این بخش صورت بگیره؟ من از دوستان جوان خودم در دانشکده صدا و سیما یا در هر دانشکده هنری که با تعهد دینی اصلا اومدن این ابزار رو باهاش آشنا بشن میپرسم، آیا شما رو آماده میکنن برای ساختن یک فیلم دینی؟ اگر به شما بگویند که کسی که میخواد فیلم دینی بسازه ابتدا باید 1 سال لااقل 2 سال ممهز بشه و دین شناسی خودش رو تقویت بکنه، انسان شناسی دینی خودش رو تقویت بکنه، جامعه شناسی دینی خودش رو تقویت بکنه تا بفهمه چی میخواد بگه، برای کی میخواد حرف بزنه، بعد بره با این ابزار آشنا بشه، او خود به خود نه تنها خط تولید فیلم های فاخر دینی رو راه خواهد انداخت، بلکه به خلاقیت ها و نوآوری هایی خواهد رسید در عرصه فیلم سازی برای پیام انقلاب اسلامی که بی نظیر خواهد بود. اصلا نیازی نیست که به او آموزش داده بشه که چجوری فیلم بساز، او هر فیلمی بسازه اون فیلم اسلامی است. من میخوام از دانشکده صدا و سیما صریحا سوال بکنم، دانشکده صدا و سیما تهیه کننده، فیلم نام نویس، کارگردان، کارگردان مستند، کارگردان فیلم های نمایشی تربیت خواهد کرد یا نه؟ برای تربیت کارگردانی که بتواند برای انسان مسلمان نه برای انسان فیلم بسازد، لازم است چند واحد انسان شناسی اسلامی طی کند یا نه؟ آیا کارگردانی که انسان مخاطب خودش را نمی شناسد می تواند برای او حرف خوب، قوی یا مؤثر بزند؟ هر چند حرف بد بزند اما مؤثر؟ آیا کارگردانی که روانشناسی اجتماعی نخوانده است نمیتواند درک کند اثر یک فیلم در جامعه چگونه باید مورد ارزیابی قرار بگیرد؟ میتواند فیلم خوب بسازد؟ آیا ما به جایی قول داده ایم، تضمین کرده ایم که فیلم سازانمان را در دانشکده ها غیر فیلم ساز تربیت کنیم؟ آیا یک فیلمساز از یک پزشک بیشتر باید با دین آشنا باشد یا نباید باشد؟ یک پزشک چقدر به معارف اسلامی نیاز داره؟ تقریبا هیچی. همینقدر که وجدان داشته باشه کلیه مردم رو ندزده به یک کس دیگه بفروشه و بگه هیچی عمل آپاندیس برات انجام دادم کفایت میکنه. گرون گرفتن حق ویزیتش هم حلال جونش باشه، نمیخوایم بیشتر از این دیگه بچه مسلمون بشه. اما آیا یک فیلمساز حق دارد کمتر از آوینی
از مطالعات دینی برخوردار باشد؟ دانشکده صدا و سیما حق دارد به کسی مدرک فیلم نام نویسی بدهد در حالی که مطالعات دینیش کمتر از آبی نیست؟ اگر کسی میخواد فیلم ساز بشه باید بدونه که فیلم رو برای چی میخواد بسازه، برای کی و در فیلم چی میخواد بگه و در فیلم از چی میخواد صحبت بکنه. آیا نماز رکن دین ما هست؟ چند نفر از فیلم سازان مسلمان ما دو واحد آموزش درباره نماز دیدن؟ بهترین فیلمسازهای مسلمان جمهوری اسلامی رو من در محضر شما مورد امتحان قرار میدم روی همین سن. ببینیم آیا ابتدایی ترین معارف رو درباره حجاب، خانواده، نماز و بسیاری از مقوله های مهم دینی ازش برخوردار هستن و در مورد چی میخوان فیلم بسازن؟ ما که در اسرائیل زندگی نمی کنیم که بخوایم نفوذ بکنیم و یک گوشه ای از این دستگاه چهار تا کار اسلامی انجام بدیم. آموزش عالی هنر باید متحول بشه و بعد کار دیگری که باید صورت بگیره این است که تعداد هنرمندان باید افزایش پیدا کنه از میان علاقمندان و عالمان به دین. عالم دینی شدن هم نیازی به این نیست که طرف طلبه بشه. یک فیلمساز یک انسان باهوشیه، اصلا باید حد برخورداری از هوش و توانمندی روحی و فکری برای ورود به این عرصه مشخص بشه در جامعه ما. مسلماً بیشتر از رشته‌های فنی و پزشکی که از افراد باهوش دانشجو میگیرن اینجا نیاز به هوشمندی داره. قطعا این رو بهش معتقد هستم و خدمت شما هم عرض میکنم. بعد از اینکه اون سطح برخورداری از هوش و ذکاوت رو داشت باید بیاد تعداد اینها افزایش پیدا بکنه. هرچند ریزش هایی موجود باشه و همه اونها به نتیجه نرسن، اما باید دست رو زیاد کرد، قدرت رقابت رو افزایش داد، امکان رقابت رو یعنی افزایش داد تا به نتیجه خوب برسیم. تو شهر که نگاه میکنید وقتی که یه جایی بنا میشه موبایل بفروشن با سیستم شهری 200-300 تا مغازه موبایل رو میگذارن یک جا، خود موبایل فروش هم قبول میکنن، میگن که ما قبول داریم، ابی نداره، میریم توی پاساژی که موبایل میفروشن، میریم توی پازاشی که مبل میفروشن. بورسی مثلا یه جایی میشه بورس مواد غذایی، شما دیگه میدونید ظرف بخواید بگیرید از فلان راسته خیابون باید بگیرید، لباس بخواید بگیرید از فلان راسته بخواید باید بگیرید، اینها در کنار هم دیگه قرار میگیرن. این کثرت بازار رو متعادل میکنه و ما باید این فراوانی رو ایجاد بکنیم. یک کسی از مسئولین صدا و سیما به من میگفت شما فکر کردید که ما چند نفر فیلم نامه نویس در کشور داریم؟ بعد یه رقمی میگفت خیلی برای من تعجب آور بود. ایشون مسئول جمع‌آوری کردن فیلم نامه از فیلم نامه نویسان بود، مسئول یه بخشی بود که به هدایت اینها میپرداخت، به تصویب کارهای اینها میپرداخت، علی‌القاعده باید فرد مطلعی میبود. من شنیدم که دانشکده صدا و سیما میخواد دانشگاه بشه. واقعا خجالت آوره بعد از 30 سال ما به این فکر افتادیم این دانشکده تبدیل بشه به دانشگاه، و خجالت آورتر از اون این هستش که نظیر این دانشکده یک دونه در تهران هست. ما چند تا دانشکده فنی ما در تهران داریم؟ در رشته های علوم انسانی که باید مطالعه کرد برخی از شاخه های علوم انسانی که این همه دانشجو در اونجا داره تحصیل میکنه چقدرشون در شغل خودشون به کار گرفته شدن و چقدرشون خاصیت برای جامعه داشتن، چه تعداد رشته در تهران وجود داره و برای سینما و فیلم چه تعداد رشته؟ بعد اگر شما رشته بخواید تأسیس بکنید چه مقدار استاد دارید؟ کی میخواد سرمایه گذاری کنه برای تربیت ویژه این اساتید که برسونن خودشون رو به این نیاز فراگیر؟ و چه مقدار به صورت تجربی میخواییم وارد این عرصه بشیم؟ اتفاقی که در بسیج و دفاع مقدس افتاد، این اتفاق باید در بسیج و سینما و فیلم بیفته. منتها اینجا یک جای تخصصی است. بنده به شدت مخالف این هستم که هر کسی علاقمند بود و ذوقی داشت در این عرصه کار بهش سپرده بشه. به هیچ وجه این طور نیست. ما نتیجه‌های خوبی از گذشته به دست نیاوردیم. هر کی علاقه‌ای داشت و علقه‌ای با دوربین و کمی هم با دفاع مقدس و مسائل معنوی ارتباط داشت اومد تو این عرصه کار رو به دست گرفت، ما بهترین نتایج رو همیشه نگرفتیم، بلکه برعکس گاهی با کاستی‌های وحشتناک مواجه شدیم. خب بعد از اینکه این تعمیم صورت گرفت، یک اتفاق مبارک دیگه هم باید بیفته و اون این است که نهادهای تولید کننده فیلم باید از نهادهای دولتی و نفراتی که شخصا اقدام میکنن به فیلم سازی تغییر و تحول پیدا کنن، به مؤسسات، به جمعها و گروههای تخصصی در موضوعات و ابزارها و روشهای مختلف، و اینها در جامعه هویت پیدا بکنن. نه مدیران ما و بخش‌های دولتی توانایی اصلاح وضعیت فیلمسازی در کشور و ارتقاء اون رو دارن، نه افراد به تنهایی میتونن این کار رو بکنن. فیلم همون طوری که میگن هنر هفتمه، جامع بسیاری از هنرها هست، جامع تخصص‌هایی است که یک فیلم رو شکل میدن. خودخواهی است یک نفر بخواد تنهایی فیلم بسازه، و خودخواهی است یک فیلمساز انسان‌های قدرتمندی رو هم عرض خودش در کنار خودش در کار مشارکت نده و بخواد همه نیروی زیر دست او باشن. باید جمع‌هایی شکل بگیرن، نهادهای کوچک مردمی برای ساخت و تولید فیلم شکل بگیرن. این جمع‌ها به مرور زمان، اگرچه ممکنه بعضی‌ها در اون جمع لیدر بشن، شاخص بشن، هویتی از خودشون نشون بدن و مردم بدونن محصول کدوم کانون فیلم سازی رو دارن نگاه میکنن، نه محصول کدام شخص را. اگر به صورت کانون شد، وقت آدم انتظار داره در این کانون عناصر فکری حضور داشته باشن، عناصر اجرایی جایگاه خودشون رو پیدا کرده باشن، عناصری که در بخش‌های هنری، بخش‌های مختلف هنری توانمندی دارن جایگاه خودشون رو داشته باشن. ما گروه‌های فیلم ساز داشته باشیم. ممکنه در این گروه ها برخی از افراد عرض می کنم شاخص بشن، ولی کار باید گروهی صورت بگیره. نه کار دولتی نتیجه میده، نه کار شخصی نتیجه میده. باید در کشور برای مؤسسات شناسنامه دار که در این گروه چه تیمی دارن کار میکنن قرار بگیره. مگه یک نفر فوتبالیست در عرصه فوتبال میتونه یک تیمی رو به قله برسونه؟ باید یه تیم باشن. این تیم با هم کار نکنن هیچ وقت به نتیجه نمیرسن. و عرصه سینما تیمی شدنش ضرورتش بیشتر از عرصه فوتبال و بازی های این چنین هست. من از این که تو سینما کار شخصی و فردی انجام میگیره واقعا تعجب میکنم. میبینید بسیاری از عوارض منفی رو داره. شما اگر در تدوین، در فیلم برداری، در فیلم نامه نویسی، در دیالوگ نویسی، در فیلم نامه نویسی، در طراحی ایده، در کارگردانی، در فلان بخش از کار کارگردانی قوی هستی، بقیه نباید کار همه رو انجام بدی و ادعا بکنی من یک فیلم سراسر از ابتدا تا انتها خودم ساختم و از نیروهای بسیار ضعیف‌تر در بخش‌های دیگه به عهده گرفتم که تمام نام و افتخار فیلم و نان فیلم به خود من برسه. شما باید افرادی رو در تخصص‌های مختلف هم عقیده با خودت، هم جهت با خودت پیدا بکنی، دور یک میز بنشینید و وقتی یک گروهی پیدا شدن، یک کانونی ساختن، این کانون شناخته شد، اعضای هیئت علمی اون کانون شناخته شدن، اعضای فنی اون کانون شناخته شدن و این تیم ها جایگاهشون مشخص شد، بعد با اون کانون قرار داد بسته بشه، نه با یک فرد خاص به نام تهیه کننده که عوارض بسیار پیچیده‌ای داره. من در بحث مدیریتی نمیخوام وارد بشم. حتما شما حدس میزنید اگر این اتفاق بیفته چه آسیب‌هایی رو برطرف خواهد کرد و چه فوایدی رو به دنبال خواهد داشت. از دوران دانشجویی هم تیمی‌های خودتون رو شما پیدا بکنید. صدا و سیما هم مسئولیت رو از دوش خودش برداره. مدام مدیر شبکه با یک نفر کارگردان، مدیر شبکه با یک نفر فیلمنامه‌نویس و یا یک نفر تهیه کننده مذاکره می‌کنن، کار رو می‌بندن. عوارض بسیار زیادی داره. ولی وقتی تیمی شدن، مسئولیت‌های بیشتری رو میشه به عهده اونها قرار داد. بعد بله، این کانون، این مؤسسه تا کنون این فیلم ها رو برای ما می ساخته، ما دیدیم که محصولاتشون محصولات خوبی نیست، صرف نظر کردیم، دیگه با این مؤسسه قرارداد نمی بندیم، با این مؤسسه دیگه قرارداد می بندیم. تعداد این مؤسسات هم افزایش پیدا بکنن، بتونیم آقا یقه یک کسی رو بگیریم. هیچ وقت یک مدیر در رسانه نمیتونه حکم اعضای هیئت علمی یا اعضای تیم برنامه ریزی و طراحی ایده رو بازی بکنه. مدیر باید مدیریت خودش رو انجام بده. همه دارن همه کار میکنن به صورت بیبندوبار و به صورت فردی. گاهی از اوقات از امکانات دولتی و امکانات مدیریتی هم استفاده میشه، معلومه که ما نتیجه پیدا نمی کنیم. من از آخر بخوام به سمت اول بحث برم و نتایج بحث یا خلاصه بحثم رو هم عرض بکنم، مدتی به طول خواهد انجامید و وقت شما رو نمیگیرم. امیدوارم در آینده ما شاهد این باشیم که کسانی هستند در اثر درک دینی درد دین پیدا کردن و در اثر درد دین قدرت درج پیام دینی در آثار هنری رو پیدا کردن. هنرمندانی خلق شدن که با درک عمیق و درد سنگین به دنبال نجات بشریت هستند. اونها کسانی خواهند بود که اگر همه تواقیت عالم جمع بشن علیهشون کار کنن، اونها کار خودشون رو انجام خواهند داد و پیام خودشون رو مردم خواهند رسوند. و اگر دولت و حاکمیت هم از اونها حمایت نکنه، در جامعه مورد حمایت قرار خواهند گرفت، آثارشون دیده خواهد شد و آثارشون در صدر خواهد نشست و جاودانه باقی خواهد ماند. برای تمام هنرمندانی که پس از ظهور حضرت آثارشون به تحقیر نگریسته خواهد شد، ابراز تأسف میکنم و متاسفم برای هنرمندانی که از این ابزار بسیار قدرتمند استفاده میکنن ولی در اندیشه جاودانه بودن نیستن. برای همه هنرمندانی که از این ابزار استفاده میکنن در اندیشه جهانی شدن نیستن، ابراز تأسف میکنم، یعنی متاسفم برای اونها و متاسفم برای هنرمندانی که از جامعه خودشون عقبتر هستن، در حالی که هنرمند جماعت خاصیتی داره که یقیناً باید از جامعه خودش جلوتر باشه. بعضی از هنرمندان ما فکر میکنن غربی باشن از جامعه خودشون جلوتر هستن. غربی یعنی اون بخش تمدن حاکم بر غرب، تمدن سلطه، که اون تمدن سلطه از جوامع غربی هم عقبتر هست. بعد دیگه محاسبه کنید بخش های پیشرفته جوامع غربی از بخش های پیشرفته ما از نظر فکر دینی و معنوی و فرهنگی عقبتر هست. دیگه ببین اونها چند پله از جامعه ما عقبتر میمونن. چارش به دست شما جوانان است که حضورتون در آموزش عالی هنر رو صرفاً بهانه قرار بدید. به هیچ وجه اتکا نکنید به سرفصل‌های درسی. حضورتون رو در سازمان‌ها صرفاً یک زمینه و بهانه قرار بدید. خودتون چریکی کار بکنید. از شهید چمران یاد بگیرید. نماینده امام بود در شورای عالی دفاع، ولی به سازمان‌های دفاعی بسنده نکرد، به ارتش بسنده نکرد و در کنار کاری که برای ساختارهای رسمی انجام می‌داد، بخش چریک‌های نامنظم رو راه انداخت. عصرها بعد از انجام کار اداری خودش می‌اومد به فرماندهی اون بخش چریک‌های نامنظم اقدام می‌کرد. اینقدر اون کار گرفت که کم کم جذب اون شد و کارهای رسمی رو کم کرد. دانشکده صدا و سیما، دانشکده های هنری زمینه ای هستن برای رشد اون کسانی که توانایی دارن رشد پیدا بکنن. علی رغم همه سردی ها و سختی هایی که در راه رشد در این بخش های رسمی وجود داره. امیدواریم جمعی از اساتید سلحشور، جمعی از اساتیدی که بتشکن هستن، جمعی از اساتیدی که حاضرن رسوب ها رو بشکنن و سرفصل های تحمیلی و بیخاصیت رو ازش عبور بکنن پیدا بشن، با شما دانشجویانی که حاضرید انقلابی عمل بکنید و متفاوت باشید راه تازه ای رو باز بکنید. این راه تازه نمونه هایی رو در جامعه ما به منصه ظهور بگذاره، نمونه هایی رو تولید بکنه تا خود به خود هنر فاخر در حد و اندازه های انقلاب اسلامی و نیاز جهانی بتونه جای خودش رو در جامعه پیدا بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بیان معنوی نقطه های آفتا.